سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه حمله افراد مسلح و انفجار بم در شهر جلال‌آباد امروز حداقل 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بریتانیا از روسیه و چین خواسته تا در مورد یک پالیسی هماهنگ بین‌المللی در مورد افغانستان به توافق برسند. شماری از زنانی که چند پیش در تظاهرات ضد طالبان اشتراک کرده بودند میگویند
از همسایه ها از طریق تلفن، وایس، پیام، از هر طریق ممکن اینا تحت پیگرد و تحت تعقیب قرار داره.
طالبان نشرات 3 رادیوی خاص زنان در 2 ولایت افغانستان را متوقف کردند.
دستگاه رو مرا گرفتن، تلفن رو به زمین زدن که هر دختری در رسانه کار کنه پیدایش کنیم، مستقیم امروی مرمی در فرقش میزنیم.
برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است.
خواستگاری بیشتر جنبه عرفی داره، در قانون برش ما اطور موارد بسیار زیاده نداریم.
در پروگرام در امتداد لحظه ها میشنوید
امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده، مشترکات بین شرق و غرب امروز وجود دارد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مراقبت سی افغانستان کمک اضطراری 45 میلیون دلاری را تصویب کرد. رئیس سازمان سی جهان هشدار داد که اگر فوراً اقدام نشود افغانستان با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. و لویدرسی زیان نیروهای مسلح ایالات متحده و روسیه برای بهتر شدن ارتباط نظامی با هم ملاقات کردند. سلام، خوش آمدید. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشری و کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد، گفته است که برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مراقبت سی افغانستان کمک اضطراری 45 میلیون دلاری را تصویب کرده. آقای گریفیتس امروز در خبرنامه هشدار داد که تدارکات سی به شمول ادویه و نیز مواد سوخت در افغانستان در حال تمام شدن است. در این حال تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان سی جهان، امروز در یک اعلامیه گفت که سیستم سی افغانستان نزدیک است که سقوط کند. آقای گبریسیوس هشدار داده که اگر فوراً اقدام نشود افغانستان با فاجعه انسانی قریب الوقوع روبرو خواهد شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه گذشته در افغانستان، سیستم سی این کشور دچار بحران شده. شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، امروز صحنه یک حمله مسلحانه و دست کم 3 انفجار بود. طالبان گفتند که در حمله مسلحانه در ناحیه هفتم این شهر 3 غیر نظامی کشته شدند. اما یک منبع محلی که خواسته است نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفته است که در این رویداد 2 عضو گروه طالبان و 1 غیر نظامی کشته شدند. به گفته منبع، مهاجمان بر یک ریکشا سوار بودند و پس از تیراندازی فرار کردند. حدود 1 ساعت بعد از این رویداد، ناحیه دوم شهر جلال آباد نیز صحنه انفجار 3 ماین کنار جاده بود که به گفته شاهدان عینی در آن 1 طالب و 1 غیر نظامی زخمی شدند. تا کنون مسئولیت رویدادهای امنیتی امروز در جلال آباد را کسی یا گروه نپذیرفته. اما گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار هفته گذشته در این شهر را پذیرفته بود. طالبان خواهان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شدند. این را استفن دوجارک، سخنگوی انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، گفته است. دوجارک دیروز گفت که طالبان 1 روز پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 سپتامبر با ارسال نامه به گوترش خواهان اشتراک در نشست شدند. با گفته دوجارک، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، این نامه را امضا کردند. حکومت طالبان سهیل شاهین یک عضو دفتر سیاسی گروه در قطر را به عنوان نماینده دائمیش در سازمان ملل متحد نیز معرفی کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی قرار است که نماینده افغانستان در آخرین روز این اجلاس در 27 سپتامبر سخنرانی کند. اما اگر سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را به طالبان در این اجلاس اختصاص دهد، هنوز روشن نیست کی سخنرانی خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده. آقای بایدن دیشب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در این مورد گفت:
شورای امنیت قطعنامه‌ای را تصویب کرده تا از مردم افغانستان برای پیشرفتشان چگونه حمایت صورت گیرد. از طالبان در مورد حقوق بشر چه انتظار میتوان داشت؟ همه ما باید از حقوق زنان و دختران حمایت کنیم تا آنها تمامی تواناییشان را از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اجرا بگذارند و رویاهایشان را بدون تعصب و خشونت پیگیری کنند.
زنان افغان شکایت دارند که طالبان پس از تصرف افغانستان محدودیت‌های زیادی را در برابر تحصیل و کار آنان ایجاد کردند. حکومت طالبان وزارت امور زنان را لغو کرده، از زنان در اکثر اداره‌های دولتی خواسته که برای یک مدت سر کار حاضر نشوند و هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه نداده که به مکتب بروند. اما طالبان گفتند که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام دارند و به زودی ممکن به شاگردان دوره ثانوی مکاتب دختران نیز اجازه رفتن به مکاتب را خواهند داد. 7 ورزشکار زن رشته تکواندو افغانستان پس از فرار از سلطه طالبان در استرالیا جابجا شدند. اداره تکواندو استرالیا گفته که این زنان در جریان روند انتقال بسیار خطرناک از راه پاکستان به استرالیا رسیدند. به گفته این اداره، دوره قرنطینه این ورزشکاران در هفته روان به پایان میرسد و قرار است در شهر ملبورن مستقر شوند. و مارک میلی، لیدرسیز نیروهای مسلح ایالات متحده، با همتای روسش والری گیر اسیموف در فنلند دیدار کرد. میلی در مورد جزئیات دیدار امروز در شهر هلسینکی به خبرنگاران معلومات نداد، اما دیف باتلر سخنگوی او گفته که دو مقام برای بهتر شدن ارتباط میان نظامیان دو کشور ملاقات کردند. باتلر افزود که دو طرف توافق کردند که جزئیات دیدارشان را ابراز نکنند. این دیدار در حال است که به دنبال خروج نیروهای آمریکایی در ماه آگست از افغانستان، نگرانی ها نسبت به احتمال گسترش تروریسم در منطقه افزایش یافته است. پایان خبرها.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه حمله افراد مسلح و انفجار بم امروز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار حداقل 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی طالبان در ولایت ننگرهار تا هنوز در مورد تلفات ناشی از این حملات و انفجارهای امروز اظهار نظر نکردند، اما با تایید این رویداد گفتند که در نتیجه 3 فرد ملکی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به ویژه در ننگرهار، شهر جلال آباد مرکز این ولایت گواهی 7 حمله انفجاری و 1 حمله مسلحانه بوده است. تازه ترین رویداد امنیتی در این ولایت حمله افراد مسلح صبح روز چهارشنبه در ناحیه 7 شهر جلال آباد خوانده شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته که افراد مسلح ساعت 9 صبح به لوای سرحدی در ناحیه 7 شهر جلال آباد حمله کردند که در نتیجه 3 غیر نظامی کشته شدند. مسئولان اطلاعات و فرهنگ ننگرهار افزودند که مهاجمان از منطقه فرار کردند، اما تلاش ها به منظور شناسایی و بازداشت آنان ادامه دارد. اما یک منبع که نمیخواهد هویتش فاش شود بر رادیو آزادی گفت در این حمله 2 طالب و 1 غیر نظامی کشته شدند. بر بنیاد معلومات این منبع، افراد مسلح سوار بر یک رکشا بودند که پس از حمله به افراد طالبان از ساحه فرار کردند. اما منابع رسمی در پیوند به کشته شدن افراد طالبان در این حمله چیزی نمیگویند. تا به حال فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما پیش از این مسئولیت دیگر حمله های مشابه به موترهای حامل طالبان را در ننگرهار گروه داعش به عهده گرفته است. از هفته گذشته به این سو نینگرهار گواهی هفت حمله بوده که در نتیجه 6 تن به شمول غیر نظامیان و طالبان کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. با آنکه گروه داعش در حال حاضر در نینگرهار حضور فعال ندارد، اما هر از گاهی مسئولیت حملات اینچنینی را به عهده می گیرد. این موضوع به نگرانی های باشندگان نینگرهار افزوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در پاسخ به این نگرانی ها گفته بود که گروه داعش در افغانستان حضور ندارد و این گونه حملات کاری افرادی هستند که تحت تأثیر افکار داعش قرار گرفتند. آقای مجاهد اطمینان داد که به زودی جلوی این گونه حملات گرفته خواهد شد. این در حال است که سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA یک هفته پیش از آمادگی القاعده و داعش برای برگشت به افغانستان خبر داد. در کنار این جامعه جهانی و کشورهای حامی افغانستان در 20 سال گذشته نیز نگران حضور فعال گروه داعش در افغانستان هستند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به دنبال افزایش نگرانی ها از فعالیت شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، بریتانیا از چین و روسیه خواسته تا در مورد یک پالیسی هماهنگ بین المللی در مورد افغانستان به توافق برسند تا این کشور باری دیگر به پناهگاه امن تروریستان تبدیل نشود. وزیر خارجه بریتانیا امروز این درخواست را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بریتانیا که در حال حاضر ریاست هماهنگی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، در تلاش است تا درباره امنیت افغانستان به اجماع برسد. روسیه و چین بارها با سیاست‌های آمریکا و متحدان غربی‌اش که در شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان مطرح کردند، مخالفت کردند. لیستروس وزیر خارجه بریتانیا گفته که این کشور روز چهارشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از چین و روسیه خواست که درباره رویکرد هماهنگ بین المللی به توافق برسند تا این کشور بار دیگر به پناهگاه امن حراس‌افکنان تبدیل نشود. بریتانیا تاکید دارد که هدف این امر کمک به امنیت جهانی است. خانم تروس گفته که خواست کشورش این است که افغانستان به لانه تروریستان مبدل نشود. بنابراین در کنار روسیه و چین نیاز است تا جامعه جهانی در این باره هماهنگ عمل کنند. وزرای خارجه بریتانیا، چین، روسیه، آمریکا و فرانسه همچنان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار خواهند کرد. یکی از موضوعات مورد بحث در این سفر افغانستان است. پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها این است که گروه‌های تروریستی دوباره در این کشور ظهور کنند. منطقه‌ای که 20 سال پیش پناهگاه امن و مرکز آموزشی برای این گروه‌ها بود، اما طالبان به جامعه جهانی اطمینان دادند که هیچگاه از این کشور بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که طالبان روابط خود را با همه گروه‌های حراس‌افکن خارجی از جمله القاعده قطع کردند.
اسلامی با جهان و ایالات متحده به این امر متعهد است. این موضوع اصولی است. همچنین به نفع افغان‌های ماست. ما به این تعهد بسیار متعهد هستیم.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در اجلاس همکاری‌های امنیتی شانگهای که هفته گذشته به ریاست چین و روسیه برگزار شد، گفت که همه طرف‌ها باید برای از بین بردن تهدید تروریسم در افغانستان تلاش کنند. اگرچه رژیم طالبان هنوز توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما افغانستان یکی از موضوعات مهم مورد بحث بود که رهبران همسایگان افغانستان و شماری از کشورهای دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آن پرداختند. از این میان قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، نزدیکترین همسایه و شریک تجاری افغانستان، وضعیت افغانستان را نگران کننده توصیف کرد. آقای بردی محمدوف از جامعه جهانی خواست که درباره افغانستان مسئولانه رفتار کنند. در گذشته انتقادهای وجود داشت که جامعه بین‌المللی رویکرد واحدی در افغانستان ندارد و هر کشور از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای موضع و استراتژی جداگانه‌ای برای رقابت روی منافع خود با دیگران است که این سبب وارد شدن خسارت به این کشور می شود.
شنیدید که وزیر خارجه بریتانیا امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روسیه و چین خواهد خواست که در مورد یک پالیسی هماهنگ بین المللی در افغانستان به توافق برسند. در این حال طالبان خواستار سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شدند. استفن دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت که طالبان به تاریخ 20 سپتامبر یک روز قبل از آغاز نشست مجمع عمومی این سازمان با ارسال یک نامه به آقای گوتریش خواستار اشتراک و سخنرانی در این نشست شدند. لحظات قبل در این مورد با سریا پیکان دکتر حقوق و کارشناس حقوق بین الدول صحبت کرده نخست از او پرسیدم که آیا حکومتی که تا هنوز توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده می تواند همچو تقاضایی را از سازمان ملل متحد مطرح کند؟
افغانستان بعد از 20 سال باز هم کرسیش در مجمع سازمان ملل متحد خالی باقی میمانه. گرچه در گذشته هم چنین بود و نماینده سابق در زمان گذشته در دهه 90 نماینده های سابق حرف میزدن و صحبت میکردن، گزارش میدادن، اما این بار اساقزه تلاش میکنه که سخنرانی بکنه در اونجا به نمایندگی از افغانستان. متاسفانه که در افغانستان شما دیدین چه حالت رخ داد و فعلا طالب ها در سراسر افغانستان حاکم هستند و هیچ کشور هنوز شناسایی نکرده حکومت طالبان را و طالبان تقاضا دارند با ارائه بعضی پیشنهادات و نظریات میخواهند دیگر حکومت طالبان را سازمان ملل متحد و دنیا بشناسه.
دکتر سپیکان، در حال حاضر موقف سازمان ملل متحد در قبال طالبان چی است؟
سازمان ملل متحد چنانچه آقای گوتریش سرمنشی در گذشته گفت که در مورد افغانستان، یعنی عجز خود نشان داد، گفت که نمیتونن که هیچ راه و چاره را اینا جستجو کنن و از اینا توقعی از هم نرود و این منظور است که هنوز هیچ راه حل در رابطه با مسئله افغانستان سازمان ملل متحد در دست نداره و اینا تا هنوز هیچ فیصله نکردن که با این حکومت چگونه اینا برخورد داشته باشند. اونا سازمان ملل متحد و دنیا مخصوصا آل امسایه های ما و کشورهایی که کمک میکنن مسئله افغانستان و مخصوصا کمک های بشر دوستانه، تقاضای از اینا ای هست که باید اینا تعهدات بین المللی داشته باشند. مسئله حقوق بشر مطرح هست، مسئله حقوق زنها مطرح هست که این یک تعهدات عملی میخواید و این نسبت است که فعلا سازمان ملل متحد در مورد حکومت طالب ها هیچ اظهار نظر و تصمیم نخواهد کرد.
بله، اگر به طالبان اجازه اشتراک و سخنرانی در مجمع سازمان ملل متحد داده شود، چی مفهوم خواهد داشت و چی پیامی را میرسانه؟
خب شما میفهمین که شورای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مخصوصا وظایف شورای امنیت ای است که ای صلاحیت داره که اعضا را قبول بکنه و حیث عضو یک کشور تعلیق بکنه و همچنان ای حق داره که اخراج بکنه به نسبت البته تعهد شکنی هایی که از جانب کشورها و اعضا به وجود میآید. اجازه سخنرانی ارگاه سازمان ملل متحد و نماینده طالب ها میده به معنی از این خواهد بود که طالب ها تا کنون که تعهدات عملی از خود نشان ندادن، معنیش این خواهد بود اگر اجازه داده شود از اینا تعهدات عملی خواهد خواست. اما چون که اعضای سازمان ملل متحد تا به حال هیچ کدام نشناختن حکومت طالب ها را، من فکر نمی کنم که برشان سخنرانی اجازه داده شود.
پس در حال حاضر وضعیت کرسی افغانستان چگونه است؟ آیا نماینده حکومت سابق این کرسی را در اختیار داره یا ای که این کرسی خالی باقی خواهد ماند؟
شما میفهمید که کمیته های مختلف سازمان ملل متحد وجود داره، جمله کمیته خلاص الله اقتصادی و مالی هست، کمیته های اجتماعی و بشردوستانه است و ضمناً کمیته سیاسی و اداری و یک کمیته دیگه هم وجود داره که نمی اختیارات هیئت نمایندگی را بررسی و کنترل میکنه. اینا لی بر میگرده به همین کمیته که اجازه سخنرانی به آقای ساقزی داده میشه و آقای ساقزی نماینده رئیس جمهوری هست که او فرار کرده از افغانستان. لحاظی قانونی نیست که با چنین یک نماینده اجازه سخنرانی داده شود. به این نسبت من فکر نکنم که کمیته در این مورد تصمیم بگیره. ارگو تصمیم میگیره به این معنا هست که عملکرد آقای غنی را تا کنون هم سازمان ملل متحد تایید میکنه.
مصاحبه با سریا پیکان دکتر حقوق و کارشناس حقوق بین الدول را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480, 12070, 17090 و 17880.
شما شماری از زنانی که چند قبل در تظاهرات ضد طالبان اشتراک کرده بودند میگویند که با تهدید از جانب طالبان مواجه هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که به طور مستقیم و غیر مستقیم در معرض خطر قرار دارند. اما طالبان این ادعاها را نادرست خوانده، گفتند که این زنان با هیچ گونه تهدید روبرو نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زنانی که حدود دو هفته پیش در کابل و شمار ولایت‌ها دست به تظاهرات زدند، گفتند که با تهدید طالبان روبرو شدند. آنان گفتند که طالبان آنها را تحت پایگرد قرار دادند. رازیه بارکزه، یکی از آنها، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل تهدیدها چندین بار مجبور به ترک خانه خود شده است.
تمام خانم هایی که در این اواخر علیه طالبان دادخواهی کردند تحت تهدید و تحت تعقیب طالبان قرار داره. از همسایه ها، از طریق تلفن، وایس، پیام، از هر طریق ممکن اینا تحت پیگرد و تحت تعقیب قرار داره. من خودم از جمله کسایی بودم که چندین بار خانه را مجبور شدم حتی از یک ولایت به ولایت دیگه برم.
با گفته خانم بارکزی، تمام زنانی که در تظاهرات اخیر در شهر کابل و برخی ولایت‌ها شرکت کرده و شعارهای ضد طالبان و پاکستان سر داده بودند، به نحوی با تهدید و تعقیب روبرو هستند. طایبه سلیمانی، باشنده ولایت فراد، در تظاهرات علیه طالبان شرکت کرده بود. او گفته که حالا در وضعیت بد امنیتی به سر می‌برد.
زنانی که در این اواخر تظاهرات نمودند تحت تعقیب قرار دارند و تحت تهدید هستند. تظاهراتی که خانم ها انجام داده خلاف دین نبوده، خلاف قانون نبوده، خواستن حقوق حقی خود در چارچوب قانون، این حق هر شهروند افغانی است.
در همین حال در گزارش‌ها از ولایت بادغیز به نقل از شماری از معلمان زن و کارمندان دولتی گفته شده که روز چهارشنبه از سوی طالبان مجبور شدند که در تظاهرات به حمایت طالبان شرکت کنند. این زنان گفتند که با پوشیدن حجاب و برقه و حمل بیرق طالبان وادار شدند و به آنها گفته شده که اگر چنین نکنند برکنار خواهند شد. طالبان در مورد ادای زنان در ولایت بادغیس هنوز اظهار نظر نکردند. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، اما به رادیو آزادی گفت که زنانی که در تظاهرات چند روز پیش در کابل شرکت کرده بودند تعقیب و تهدید نشدند.
نه دا درست نه ده اسلامی امارت ده هیچا دو کسانو سیاغه
نه اینی دا درست نیست. امارت اسلامی افرادی را که در جرم و اعمال ناجایز داخل نباشند مورد پیگرد قرار نمی دهد. به ویژه زنانی که تظاهرات کرده اند را هرگز تهدید و تعقیب نمی کند. این ادعا بی اساس و دور از حقیقت است.
حقیقت خلری ده.
ده ها فعال زن حدود دو هفته پیش در کابل و شماری از ولایت ها دست به تظاهرات زدند و خواستار اعاده حقوق و نقش خود در نظام شدند. طالبان اما در برابر آنها با شلیک های هوایی و گاز اشکاور مانی ایجاد کردند. علاوه بر کابل و شمار ولایت ها در بیرون از افغانستان نیز در برابر طالبان و آنچه مداخله پاکستان در این کشور خوانده شده اعتراض های بر راه انداخته شد.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانزي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنه بنوي
ازادي رادیو د دموکراسی ملاتړي
به اساس گزارش ها نشرات 3 رادیوی ویژه زنان در دو ولایت افغانستان توسط طالبان متوقف شده. مسئولان این رادیوها میگویند مقام های طالبان به آنها هشدار دادند که پس از این زنان در رسانه ها کار کردن نمی توانند. صاحبان این رادیوها شکایت می کنند که پول انگفت را در این بخش سرمایه گذاری کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تماس بگیرین و مشکلاتتان را با ما شریک بسازین و ما هم کوشش میکنیم.
لینا محمدی با اسم مستعار یسرا سرت از 3 سال به این سو همچون مجری برنامه های تفریحی و گرداننده خبرهای روز در رادیو محلی برین در ولایت پروان که ویژه بانوان است کار کرده است. خانم محمدی میگوید که قبل از سقوط پروان به دست طالبان 2 ماه پیش 2 تن از افراد وابسته به این گروه در شهر چاریکار هنگام رفتن به وظیفه بالایش حمله فیزیکی کردند و او را نیز تهدید به مرگ کردند. او میگوید که ماهانه مزد خوبی از این کار به دست می آورد اما حالا در خانه بیکار است.
یک سلی زد، نگفتم کلا مشکل داری چی میخوایی؟ سلی دوم آمار کرد، سلی سیوم آمار زد، میگفتم تو چی مشکل داری؟ چرا مرا لدکوب میکنی؟ میگفت چوب باش، میگفتم مرا میدم فرقت میزنم. خب بعد از این دسکاولو مرا گرفتن، تلفن بعد از زمین زدن که هر دختری در رسانه کار کنه پیداش کنیم، مستقیم امروی مرا میده فرقش میزنیم.
نوید قادری مسئول رادیو برین در پروان است. آقای قادری میگوید که بیشتر از 30 بانو در این رادیو کار میکردند. به گفته او نزدیک به 30,000 دلار آمریکایی را در رادیو برین سرمایه گذاری کرد و حالا با متوقف شدن نشرات رادیو تمامی سرمایه اش نابود شده است.
این پالیسی که ما فعلا داریم به هیچ وجه قابل قبول امارات اسلامی نیست، به هیچ صورت قبول نکردن. حتی گفتن که در اعلانات تان شما نمیتونید صدای خود استفاده کنین، چی برسه به برنامه‌های تفریحی و برنامه‌های اجتماعی. ما فکر نکنم که رادیو مالیگا فعال شود با قسم پالیسی که ما داشته باشیم. و این که سرمایه‌ای که ما اونجا سرمایه گذاری کردیم همش از بین رفت.
در بدخشان هم از میان 11 رادیوی محلی و 3 تلویزیون خصوصی، 2 رادیوی آن مانند رادیو حریمی زن و رادیو صدای بانوان ویژه بانوان بود. مسئولان این رادیوها میگویند که پس از تصرف بدخشان به دست طالبان هیچ زنی در این رادیوها کار نمی کنند و نشراتشان نیز متوقف شده است. اما معیزالدین احمدی مسئول مطبوعات طالبان در بدخشان میگوید که آنان تا هنوز هیچ تصمیمی برای دوباره کار کردن زنان در رسانه ها را ندارند.
یکی زنان در رسانه ها چگونه میتونن که سهم فعالی داشته باشن و خبر گزارش تهیه بکنن؟ در این باره انشاءالله پسانترا امارت اسلامی در این باره وضاحت خواهد داد. دفتن حالت استراری سه با منکاتی که من اشاره کردم انشاءالله امارت اسلامی پایبند است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آزادی بیان و نشرات رسانه های ملی و محلی در کشور به گونه غیر قابل پیش بینی از سوی این گروه محدودیت وضع شده است. از جمله زنان مانند گذشته در رسانه ها کار کردن نمی توانند و نشر موسیقی نیز در ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان و پروان ممنوع شده است. حالا بانوانی که در رسانه های محلی مانند لینا محمدی کار میکردند انتظار دارند که مقام های طالبان اجازه کار کردن در رسانه ها را با آنان بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران بریتانیا و آمریکا دیروز در قصر سفید روی آینده همکاری دو کشور در افغانستان، حوزه پاسیفیک و جهان گفتگو کردند. صدر اعظم بریتانیا از توافقنامه اخیر بین آمریکا، استرالیا و بریتانیا ستایش کرده، گفته که این توافقنامه امکان دارد که به منفعت همه جهان تمام شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران آمریکا و بریتانیا پیش از آغاز گفتگوهایشان صحبت کوتاهی با خبرنگاران داشتند. جو بایدن گفت که با بوریس جانسون در کنار موضوعات دیگر بالای همکاری‌های دو کشور در افغانستان صحبت خواهد کرد.
و امروز ما درباره گام‌های بعدی، درباره همه اینها و اینکه آمریکا و بریتانیا چگونه می‌توانند که همکاری‌هایمان را در افغانستان و منطقه ایندوپاسیفیک و در سایر جهان ادامه دهیم، بحث و گفتگو می‌کنیم.
نیروهای آمریکایی و بریتانیایی که در ترکیب نیروهای ناتو 20 سال مأموریت اجرا کردند، در آخر ماه گذشته افغانستان را ترک گفتند. بریتانیا نخستین کشوری بود که در کنار آمریکا برای سرکوب گروه القاعده و فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 به افغانستان سرباز فرستاد. این دو کشور در موارد زیاد سیاست‌های جهانی موقف یکسان گرفتند. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید همچنین از سیاستی که او در خصوص تغییر اقلیم اتخاذ کرده قدردانی کرد. بوریس جانسون گفت که خوشحال است که آمریکا یک بار دیگر در این مورد نقش رهبری کننده را در جهان به دوش می‌گیرد. وی در خطاب به رئیس جمهور جو بایدن که در کنارش نشسته بود گفت:
ولی من فکر میکنم که مهمترین چیز امروز سخنرانی شما به مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که شما متعهد پشتیبانی جهان در مورد تغییر اقلیم شدید. تعهد آمریکا را دو برابر ساختین و این برای ما بسیار مهم است و ما متعهد 11.6 میلیارد پوند شده ایم. من این تعهد را در آغاز کار خود چون صدر اعظم کردم، ولی یک امر بسیار عظیم است که ایالات متحده دیده می شود که مبادرت می کند و یک نقش رهبری کننده واقعی را به دوش می گیرد.
A real lead.
رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ کشور خود را از پیمان اقلیمی پاریس بیرون کرد، اما بایدن پس از آن که در ماه جنوری به قدرت رسید، امریکا را دوباره به این پیمان جهانی برگرداند. پیمان اقلیمی پاریس که در سال 2016 جنبه اجرایی گرفت، کشورهای را که شامل این پیمان هستند ترغیب می‌کند تا با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و پیشگیری سیاست‌های اقتصادی بدیل در جلوگیری از افزایش گرمای زمین نقش ایفا کنند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشری و کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد، گفته است که برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مراقبت صحی افغانستان، کمک اضطراری 45 میلیون دلاری را تصویب کرده. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان صحی جهان، امروز در یک اعلامیه گفت که سیستم صحی افغانستان نزدیک است که سقوط کند. شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، امروز صحنه یک حمله مسلحانه و دست کم 3 انفجار بود. کشته شدن 3 غیر نظامی و زخم برداشتن 2 تن گزارش شده. طالبان خواهان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شدند. این را استیفن دوجارک، سخنگوی انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان گفته است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیشب بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. 7 ورزشکار زن رشته تکواندوی افغانستان پس از فرار از سلطه طالبان در استرالیا جابجا شدند. و مارک میلی، لوید ریستیز، نیروهای مسلح ایالات متحده با همتای روسش والیریگر اسیموف در فنلند در مورد بهتر شدن ارتباط میان نظامیان دو کشور بحث کردند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، ممنون از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمشاد زدران. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها که یکی پی دیگر نشر می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوار هستیم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در برنامه حاضر در مورد چگونگی خواستگاری شرایط نامزدی دختر پسر بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغانستان، ما را همراهی میکند. خب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که خواستگاری یعنی چی و به چی شکل صورت میگیره؟
خب خواستگاری بیشتر جنبه عرفی داره، در قانون برش ما اطور موارد بسیار زیاده نداریم، منتها همقدر آمده که یک کسی اگر خواستگار باشه، خواستگاری دیگه پیشش نمیره. و از طرف هم مسئله مهمی است که خواستگار باید از کسی باشه که کدام حرمت یا دائمی یا موقتی وجود نداشته باشه و در ضمن امو خانمی که برش خواستگار میره و در مرحله عدت بعد از طلاق نباشه. در غیر از او هر کس میتونه از هر کس خواستگاری بکنه و امو مراحل ازدواج است، یعنی اولین مرحله مرحله خواستگاری است، باز نامزدی است، باز ازدواج است و باز بالاخره مراحل دیگه خود داره.
بله. یعنی به چند نوع خواستگاری صورت میگیره؟ به چه شکل در افغانستان
خواستگاری؟ اساسا ازدواج یک عقد است، میتونه که طرفین خواستگاری بکنه، یعنی عقد به اساس رضایت طرفین صورت میگیره. ضرور نیست که در عقد ازدواج حتمی از طرف بچه بره و خواستگاری بکنه. اما عرف در افغانستان قسمی است که از طرف فامیلی بچه معمولا میرن خواستگاری میکنن، اما قانون این مسئله را کدام صراحتی در موردش ندارم، میتونن که هر دو طرف یعنی جانبین از طرف دختر هم بره خواستگاری بکنه، ولی عرف ما یک عرف ناپسند است، بسیار پسندیده نیست. معمولا یک دختر فامیل دختر اگر یک بچه را خوش میکنه، اونا نمیتونن نسبت مشکلات عرفی برن و خواستگاری بکنن شخص مورد نظر خود، در حالی که از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی موانعی وجود نداره، میتونن که طرفین خواستگاری بکنه. انواع خواستگاری در افغانستان اینمی است که بیشتر خواستگاری توسط فامیل ها صورت میگیره، کم ما با خواستگاری رو برو میشیم که توسط خود شخص، خود بچه یا دختر صورت میگیره. یک چیز قابل بحث است که ما در اطراف و در بعضی جاهایی که مردم ما از علمیت و دانش کم برخوردار هستند و بیشتر تابع عرف و فرهنگ خراب در این خصوص هستن، مسئله خواستگاری بدون از اینکه رضایت مطرح باشه، فقط به اساس رضای مادر و پدر صورت میگیره یا هم اقارب نزدیک مثل کاکا یا ماما یا برادر بزرگ، و اینجا بر اراده طرفین اصلا بحث صورت نمیگیره. یعنی لازم است که قبل از اینکه خواستگاری صورت بگیره، حداقل از بچه و دختر که طرفین اصلی قضیه هستند باید ازش رضایتش بگیره و پرسانش بکنه.
بله بسیار خوب. خب استاد، زمانی که مرحله خواستگاری ختم شد نامزدی شروع میشه، نامزدی چگونه است و از چه قرار است؟
بسیار بحث مهمی نمی است. خب نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، امون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شوه. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در این مورد متاسفانه که در قوانین افغانستان بیشتر گپا نیست. در قوانین افغانستان 1-3 ماده در قانون مدنی آمده و خصوص نامزدی که نیاز از قانون بیشتر انکشاف داده شود، ولی متاسفانه که چنین چیزی نیست. در مسائل نامزدی موضوع بسیار مهمی است که در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره، نکاح هم عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار بکنه.
بله. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و بحث ما در مورد خواستگاری، نامزدی و شرایط آن می باشد که با عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در این مورد بحث می کنیم. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ می شود، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراد شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امون مصارف پول و عروسی و گپا را بته برش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که داماد که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله با طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
تشکر، سلامت باشید.
شما تشکر.
شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
من نه آن بی دست
امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز. در مورد بازی های محلی اطفال تا چی حد می دانید؟ بازی های اطفال چی ارزش و نقش در زندگی آینده آنان دارد؟ و چی تغییراتی در بازی های اطفال نسبت به گذشته به وجود آمده است؟ این است موضوع مورد بحث ما در این برنامه در امتداد لحظه ها. در آغاز از پیشینه بازی های اطفال گپ می زنیم، بعد از ارزش و نقش این بازی ها در زندگی اطفال می گوییم و در رابطه با این که اکنون جای بازی های محلی اطفال را کدام بازی ها گرفته است هم بحث می شود. با رادیو آزادی باشید. شنونده های گرامی، بازی کلمه است که با گذشت سالها معنی و مفهوم آن تغییر نکرده و همه کسانی که دوره کودکی و طفولیت را سپری کرده باشد با یادآوری بازی های دوران طفولیتش لبخندی بر لبانش می آید. انواع بازی های سنتی اطفال که از گذشته ها به میراث مانده که با انجام دادن آن اطفال خود را شادمان می ساختند و اما بیشتر اطفال امروزی خصوصا در شهرها دیگر مفهوم بازی را در آبوبجان و تشله بازی و جز بازی توپ دنده و یا باب زنجیر باف نمی بینند. برای آنها بازی کردن یعنی پلی استیشن، تبلت و انواع بازی های کامپیوتری خوشایند است که این نوع بازی ها خیلی با دوران طفولیت نسل های پیش فاصله دارد. خوب توضیح بیشتر در این باره را بعداً توضیح می دهیم. حالا در رابطه با تاریخچه بازی های طفلانه و انواع آن از پروفسور محمد آصف گلزاد، نویسنده و عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان می شنویم.
این از آن وقتی به وجود آمد که انسان بین خود و سایر حیوانات مرز به وجود آوردند. بازی ها بعضیشان خاص یک طبقه بوده و بعضیشان بین دو یا تا سه طبقه مشترک می بودند. اطفال هم یک سلسله بازی های خاص خود دارند که بعضی از یا بین اطفال و نوجوانان و جوانان مشترک می باشد و بعضشان خاص اطفال می باشد. مثلا یک سلسله بازی های است که تنها با پسران مثلا ارتباط می گیرد، مثلا بازی دنده کلک و بازی دیگر نبود توپ دنده، که کرکت هم شکل تحول یافته همین توپ دنده شاید باشد، تشله بازی، سانق بازی، یا گیرکان که فلک های خرد جای پت می شود دیگه بره گیر می کنه. مثلا ملاق زدن ها در جای ملاق می زنن، خصوصا در جایی که ریگزار و زمین نرم یا سبززار باشه. مثلا چارمغز بازی عمدتا در مناطقی که چارمغز پیدا می شه این بازی هم در اوجه وجود دارد. یا مثلا گودی پران بازی می باشه که خاص بچه ها می باشد، شمپتکان که بچه ها و دخترها شرکن در او سهم می داشته باشن. پنجاق بازی که سنگچلای کلوله کلوله به اندازه بادام یا پنجاق میکنن، در این بچه ها و دخترها سهم خود هم می داشته باشن. مثلا یک نوع بازی داریم به نام جز بازی که زمین خط خط میکنن و یک تیکر چیزی را لش میکنن گرد، او بازی خاص دخترانه می باشد. بودی بازی از جمله بازی های خاص دخترانه می باشد که دخترک های خرد بودیگک های را والدینشان برشان می سازد. خالگکانی یک نوع دیگه بازی دخترانه می باشد که این هم خاص دخترانه می باشد و بچه های در این نقش نمی داشته باشند.
بازی کردن اطفال را برای زندگی آینده آماده ساخته و آنان بسیاری از مهارت‌های فردی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی آینده خود را از طریق همین بازی‌هایی که به نظر بسیاری‌ها بی اهمیت می‌آید می‌آموزند. بازی به اطفال یاد می‌دهد که با بزرگتر از خود چگونه رفتار کند و برخوردشان با کوچکترها چگونه باشد. با گفته پروفسور گلزاد، بازی های سنتی اطفال در این کشور دارای اهمیت بیشتری می باشد، اما با گفته وی با پیشرفت تمدن و فرهنگ بشری با کمیت این بازی های سنتی اطفال در افغانستان افزوده شده است.
در گذشته ها تعداد بازی ها بسیار کم و اندک بود، اما با مرور زمان یه زیاد شده. البته علت زیاد شدنش هست که امی ارتباطاتی که بین ممالک صورت گرفته. امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده. مشترکات بین شرق و غرب امروز وجود داره. بعضن بازی هایی است که در اروپا هم معمول است، در کشور ما هم او معمول است. باید یادآور شوم که یک تعداد از امی بازی هایی که در کشور ما معمول است، در حقیقت بازی های وارداتی است که از کشورهای دیگه وارد کشور ما شده و همین قسم بعضی از این بازی ها به کشورهای دیگه را پیدا کرده، چیزهای با او ابزودن، او را رنگ رونق دادن.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
آبوبا جان بازی محلی دختران افغانستان است که دختران با چرخیدن بیت‌های آبوبا جان را می‌خوانند. این بازی هیچ وسیله ضرورت ندارد و دو نفره اجرا می‌شود. شریفه باشنده شهر کابل که از این بازی در دوران طفولیتش خاطره خوشی دارد قصه کرده می‌گوید:
خدا آبوبا جان مو بازی است که دو نفره بازی میشه، از دمدگه میگیریم و به بسیار سرعت چرخ میزنیم. بسیار خاطره خوش دارم از این بازی، چون که با دوستایی که بسیار خرد بودیم در کوچک، حالا بسیار وقت پیش میشه، چندین سال پیش وقتی بسیار طفل خرد بودم، همراه خارخوندایم، همراه دوستایم در کوچه میرفتیم، از این ساتری رو میکرم تا وقتها در بیرون میبودیم. بسیار از این بازی، از این ساتری بسیار خاطره خوش دارم و بسیار خوشش دارم.
قرصه یکی دیگر از بازی های سرگرم کننده نوجوانان پسر است که گروه از افراد به دو دسته تقسیم شده و از هر گروه دو نفر داخل میدان می شود و هر کدام یک پای خود را به دست می گیرند و با یک پای دیگر خیزک زنان و با شدت خود را به هم دیگر می کوبند تا یکی به زمین بیفتد. و هر کسی که کنترل خود را از دست داده و به زمین بیفتد بازی را میبازد. محمد مسیح فروتن یک تن از جوانان است که در نوجوانی با دوستانش خیلی بازی قرصه را انجام داده است که به گفته وی این بازی علاقمندان زیادی دارد.
بازی قرصه معمولا در فصل بهار برگزار میگردد، به خصوص در روزهای سال نو. مسابقات این بازی طوری است، دو تیم جور میشه و در هر تیم یک نفر به نام گوساله تعیین میشه. وقتی که گوساله میخواه خود را به هدف که پتن هم داره برسانه، تیم مخالف بالای او حمله میکنه، نمیمونه که گوساله به هدف برسه. اگر تونست که مانع گوساله شوه که او به پتن نرسه، همو تیم برنده امی مسابقه یا امی بازی همو تیمی است که نمونه که گوساله به پتن برسه. و ما خودم علاقمند بازی قرصه هستم که با دوستان و اقارب خود امی بازی را انجام میدم.
دندکلک از بازی های قدیمی دیگر است که در هر منطقه افغانستان رایج است و بیشتر اطفال و نوجوانان به این بازی می پردازند. وسایل مورد نیاز این بازی دو چوب، یکی کوچک و دومی بزرگتر می باشد. بازی دندکلک هم دست جمعی انجام می شود و در موارد هم میان دو نفر صورت می گیرد و بازیگران چوب کوچک را با دنده محکم زده تا به فاصله های دور پرتاب شود و تیم مقابل باید کلک را در دامن و یا با دستانشان از هوا بگیرند. نبیولا باشنده ولایت پروان در مورد بازی دندکلک میگوید.
دو تیم میباشد، دو نفر میر میباشد، باز بده خوش میکنن. وقتی که دندکلک شروع میشه، یک طرفش دنده میکنه، یک طرفش قب میکنه. اما قب که کتا هم نفر میسازونه، اگه در موره که تعیین میشه دنده را خواه میتا، باز های سوب او را کمی کلک زد، اون نفر میسازه. موره تعیین میشه 600. وقتی کلک هر چقه که دور افتاد از اینجا تا موره متر میشه. 200 یا 300 یا 500 وقتی که پوره شد، کسی که میبره رو دنده میتن، باز دنده زده میره که چند دنده شد. مثلا 10 تازه شد، 2 تازه شد، 3 تازه شد، باز علمه تا کلک زده میرن، فاصله رو برشان تعیین میکنه. وقتی که تعیین کرد، تیم مقابل از اون موجه تا اینمی جایی که موره است زو میگه، زو یک آهنگه کس میگه، الغم بلغم دیگه شلغم با مادر سی بوزو، کمی نفسش سوخت دموجه سات میشه، نفر دیگهش میگیره تا زمانی که اون موجه رو پوره کرد. اگه پوره نکرد، باز اثر دنده میته، باز اثر تا کنم موره را پوره کنه.
اما اطفال امروزی برخلاف اطفال دیروز زندگی بسیار متفاوتی دارند و امروزه اطفال اکثران با بازی های کامپیوتری مثل پلیستیشن، موبایل، تبلیت و تلویزیون خود را مشغول بازی می سازند. تن از نوجوانان درباره این که با کدام بازی ها اکثرا خود را مصروف می سازد توضیح داده می گوید:
من خودم گیم های که از طریق تلفن است، ایتو گیم ها را بسیار خوش دارم. از گیم های سابقه و کلک دنده و چیزا که در راحت است در داخل خانه زده می شه و هم وقتایی که مصروفیت نمی باشه که موبایل زیافتر گیم می زنیم.
نقش بازی در روند رشد جسمی و روحی و روانی کودکان خیلی زیاد است. پس والدین باید کوشش کنند تا زمینه بازی و ساعت تیری را برای کودکان و اطفالشان فراهم کنند. زیرا بازی باعث نشاط و شادابی و تأمین سلامت جسم و روح اطفالشان می شود. با امید صحت و شادابی اطفال در این کشور، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، همه شما شنونده ها را هم به خداوند کریم می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
سغنان ای لال بدخشان ای دختر سغنان دلم میگه بیا دلم میگه بیا بپشم مهمان ای دختر افغان ای لال بدخشان ای دختر افغان ای ماه شبستان
Bye-bye.
آمدن.